ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا در صدر جدول توزیع مدال‌های المپیک لندن قرار گرفت. مهدی طلوتی مشت زن ایرانی از مسابقات المپیک حذف شد. بمب افکن‌های سوریه مواضع مخالفان بشار اسد در حلب را بمباران کردند. ورزشکاران آمریکایی با افزایش مدال‌های طلای خود به 24 مدال روز شنبه در صدر جدول توزیع مدال‌های المپیک لندن قرار گرفتند. سایت رسمی المپیک 2012 لندن رده‌بندی تیم‌ها را تا ساعت 9 شب شنبه به وقت تهران چنین اعلام کرد. آمریکا با 24 مدال طلا، 10 نقره و 13 برنز و با مجموع 47 مدال در رده نخست قرار دارد. چین با 22 طلا، 16 نقره و 10 برنز و مجموع 48 مدال در رده دوم قرار گرفته و بریتانیا با 10 طلا و مجموع 25 مدال در رتبه سوم قرار دارد. ایران با کسب 1 برنز در رده 49 قرار دارد. مهدی طلوتی مشت زن وزن 64 کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران با شکست برابر بوکسور قزاقستان از مسابقات المپیک 2012 لندن حذف شد. به گزارش خبرگزاری ها مهدی طلوتی که در مسابقه نخست خود مشت زنی از اسپانیا را شکست داده بود، در دور دوم برابر حریفی از قزاقستان شکست خورد و حذف شد. در ادامه این مسابقات قرار است احسان روزبهانی، دیگر مشت زن ایرانی در وزن 82 کیلوگرم، به مسافه بهرام مظفر از ترکیه برود. پیش از این علی مظاهری و امین قاسمی پور، دو عضو دیگر تیم ملی بوکس ایران، از مسابقات المپیک لندن حذف شده بودند. و خبری از سوریه. هواپیماهای جنگی ارتش سوریه روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد را در شهر حلب بمباران کردند. رویترز گزارش داده که هلیکوپترها و توپخانه ارتش در حمله به مواضع مخالفان حکومت در شهر 2.5 میلیون نفری حلب مشارکت دارند. شاهدان عینی میگویند نبردی سنگین در اطراف ساختمان رادیو تلویزیون حلب در جریان است. در اطراف دمشق پایتخت نیز ادامه درگیری بین طرفین گزارش شده است. حامد المطلق، برادر صالح المطلق، معاون نخست وزیر عراق، روز شنبه از یک سوء قصد در غرب بغداد جان سالم به در برد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، اتومبیل حامل حامد المطلق که نماینده پارلمان عراق است، در روستای ابو قریب هدف انفجار یک بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت. این انفجار باعث زخمی شدن دو محافظ حامد المطلق شد، اما به وی که سنی مذهب و عضو فراکسیون پارلمانی العراقی است آسیبی نرسید. ماه گذشته با کشته شدن 325 تن در انفجارهای مختلف، خونین ترین ماه عراق از تابستان دو سال قبل تا کنون بود. و خبر آخرین که کنسولگری ایران در دمشق روز شنبه تایید کرد که 47 ایرانی در سوریه ربوده شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از کنسولگری ایران گفته است ربوده شدگان زائر بوده و قصد زیارت آرامگاه زینب دختر امام اول شیعیان را داشتند. به انتهای خبرها رسیدیم، اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه باشید با تهیه کنندگی و اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از اعطای مرخصی به چند زندانی سیاسی. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، هفته پیش با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. این فعال حقوق بشر که بیماری فلج عضلانی داره به گفته خانواده‌اش شرایط زندان براش مناسب نیست و باید زیر نظر پزشکان متخصص در خارج از زندان معالجه بشه. خانواده او امیدوارند که مسئولان قضایی به خانم محمدی اجازه بدن تا کامل شدن مراحل درمانیش در خارج از زندان باشه. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
به طور کلی با توجه به بیماری که نرگس پیدا کرده تو زندان، یعنی حالا برای فلج عضلانی دیگه تشنج شده، ما امیدواریم روند مداواش به اصطلاح روند بهبودی باشه. حالا منتظر هستیم ببینیم روند مداوای بیماری شروع بشه. نرگس جرمی نکرده که زندان بکشه، حالا لااقل باید نرگس مداوا بشه و بعد به یه شرایط بهتری به مسئله پرداخته بشه و با نظرات پزشکی حاضر نسبت بهش برخورد بشه. من این انتظاری که در مورد همه زندانیان مریض دارم و به نظر من این وظیفه ابتدایی و تو قوانین قضایی ایران هم هست.
به جز نرگس محمدی، چند زندانی سیاسی دیگر هم هفته پیش برای چند روزی به مرخصی اومدن. از جمله احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای جبهه مشارکت، و بهاره هدایت، علی ملیحی و حسن اسدی زیدآبادی، فعالان دانشجویی و از اعضای دفتر تحکیم وحدت. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از 4 روز پیش در اعتراض به رفتار ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده. او به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و پس از اون به بیمارستان منتقل شده. آقای قدیانی به گفته خانواده‌اش به تشخیص پزشکان باید در بیمارستان بستری می‌شد، اما ماموران زندان موافقت نکرده و او را به زندان اوین بازگردوندن. ابوالفضل قدیانی 68 ساله تاکنون در 3 پرونده مجزا به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده و با وجود بیماری قلبی از حدود 2 سال پیش زندانی است. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
رفتیم بیمارستان، دیدیم که حالشون فوق‌العاده بد هست، اصلا شرایطش شرایط استرسایی به شدت. به زور کتشون رو دردن با ضرب و شتم، کفششون رو افراش دردن، کتش رو دردن. بعد ما پرسیدیم که چی شده، ایشون گفتن که اونجا وقتی که میخواستن با این شرایط بیارنش، ایشون مخالفت کرده، گفت من برمی کردم داخل بند. بعد ضرب و شتم ایشون رو به زور آوردنش بیمارستان و حتی کفشم پاش نبوده. بعد 8 نفرم توی زندان وقتی که ایشون نمیخواست بیاد، میخواست برگرده، ایشون رو ضرب و شتم میکنن، حتی به سرشون هم ضربه خورده بوده چون سرشون هم درد میکرد و خلاصه شرایط فوق العاده بدی رو داشتن. ما هنوز نمیدونیم اینا کی بودن. گفتن پاسیار ظاهرم بودن، لباس پلنگی تنشون بوده، ولی ما هنوز نمیدونیم واقعا اینا پاسیار بودن یا اینکه مامورای اطلاعات بودن.
به گزارش منابع دانشجویی، میترا آلی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، برای گذروندن حکم 1 سال زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. او که عضو بنیاد ملی نخبگان ایران هم هست، در سال 88 2 بار بازداشت و مدتی رو در سلول انفرادی گذرونده و با قید وثیقه آزاد شده بود. مسعود شفیعی، وکیل دادگستری، از ممنوع الخروج شدن و توقیف پاسپورتش توسط وزارت اطلاعات خبر داده. آقای شفیعی که وکالت برخی از پرونده‌های جنجالی مثل پرونده 3 جوان آمریکایی و برادران علایی رو بر عهده داشته، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته که دائم تحت نظر و تمام مکالماتش حتی در منزل شنود میشه و زمان خروج موکلانش از ایران چندین بار هم بازجویی شده. او معتقد فشارهای حکومتی روی وکلای دادگستری جهت ایجاد محدودیت‌های جدی برای وکلاست تا وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی رو بر عهده نگیرند. از خود مسعود شفیعی بشنویم درباره بازجویی‌ها و توقیف پاسپورتش.
بحث بازجویی به بهمن ماه گذشته مربوط میشه و اون هم در ارتباط با پرونده‌هایی بوده که من پذیرفته بودم و وکالت از برخی از موکلین رو، به ویژه کار اخیر که مربوط میشد به 3 تبعه امریکا، قبل از اون هم پرونده‌های دیگری که در دستم بود، از جمله آقای رضا شهابی مربوط به سندیکای کارگران شرکت واحد یا آقای رسول گداغی یا دو تا پزشک برادران علایی یا آقای کیانتاج داشت. من حیث المجموع ارتباط داشت به گذرنامه من که در فرودگاه توقف شد. فکر میکنم روز نهم یا دهم مهر ماه سال گذشته بود که تو فرودگاه امام خمینی، بعد از اینکه پاسپورت من هم کنترل شد، پاسپورت من رو توقف کردن. رسیدی که به من داده شد مربوط به دفتر ریاست جمهوری بود دادن. منتها من چند روز بعد که تماس گرفتم، مسئول اونجا به من گفتن که پاسپورتتون در صورتی به شما مسترد خواهد شد که دستور دادسرای اوین رو داشته باشید. از اون تاریخ به این طرف هم من با مراجعات مکرر توفیقی نداشتم.
هفته پیش 17 تن از دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از طرح اتهاماتی جدید برای این دراویش خبر داده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره برگزاری این دادگاه و اتهامات وارده به دراویش گنابادی اینطور میگه.
این چندمین نوبتیه که دراویش گنابادی رو به صورت تعداد نفرات بین 10 تا 20 نفر به دادگاه انقلاب شیراز احضار میکنن و جلسات رو به صورت جلسات 4 نفره 3 نفره برگزار میکنن. اتهاماتی که دارن به دراویش گنابادی مثلا کوار میزنن، اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و ضرب و جهر و حمل اسلحه غیر مجازه. گفته خود قاضی خشتشون چون جلسه دادگاه ایشون رأی دادن که همه دراویشی که حالا تو این دادگاه ها پرونده‌شون مورد بررسی قرار گرفته، اینا همشون خطایی انجام ندادن و همشون تبرئه هستن، ولی خب دادستان و حالا مقامات امنیتی و اطلاعاتی که روی قوه قضاییه فشار میارن روشون، اونا تایید نکردن این حکم رو و مثل اینکه سه تا اتهام جدید هم به دراویش میخوان اضافه بکنن که یکیش محاربه است، یکیش فساد فعل ارزه و عضویت در گروهک‌های انحرافی. دراویش یه عقیده خاصی دارن، ما هیچ گروهی یا مثلا گروهکی نیستن که بخوان فعالیت سیاسی بکنن یا فعالیت علیه نظام داشته باشن. اساس درویش کلا صلح و دوستیه و اصلا درویش کاری به سیاست و پست و مقام هیچ ندارن.
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد گفته وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران وخیمه. این گزارش سالانه مربوط است به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جهان طی سال 2011 میلادی. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش اعلام کرده که مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش و سایر مذاهبی که دیدگاه‌هاشون با مذهب شیعه همخونی نداره، در ایران با انواع تبعیض‌ها، بازداشت و احکام حبس و مصادره اموال مواجه میشن. سازمان گزارشگران بدون مرز حدود 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت چند وبلاگ نویس خبر داده و بازداشت این وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران رو محکوم کرده. اونطور که در این بیانیه اومده، شماری از وبلاگ نویسان از جمله احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندایی از درون، بازداشت شده و به دلیل عدم توانایی برای پرداخت وثیقه 100 میلیون تومانی به زندان اوین منتقل شده. بعضی از وبسایت‌ها گزارش دادند که دلیل بازداشت احمد شریعت نوشته‌های انتقادی او درباره اصولگرایانه. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره بازداشت این وبلاگ نویسان اینطور میگه.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی میتواند و همیشه این گونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است. از آغاز سال جدید شمسی در ایران به شکل نظاممند دادستانی تهران علیه بسیاری از وبنگاران و فعالان اینترنتی طرفدار آقای احمدی نژاد شکایت می‌کند. در دادگاه تعدادی از اینها بازداشت و بازجویی شده‌اند، تعدادی آزاد شدند با قید وثیقه و تعدادی دیگر هم تحت بازجویی و به شکل موقت زندانی هستند. نقد نوشته‌ها و گفته‌هایی که درباره رویدادهای سیاسی که دیگر رسانه‌های حکومتی نیز با آنها می‌پردازند، مثلا تعداد زیادی از این افراد در رابطه با وضعیت اختلاس بازداشت شدند، یعنی چگونگی اختلاس و یا فساد در درون قدرت و حکومت جمهوری اسلامی، و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نگاران دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شدند.
موسیقی من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.